بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم معزز برادران و خواهران عزیز از تأخیر مختلفی داشتم عذرخواهی میکنم وقت شریفتون رو نمیخوام با تکرار مکررات بگیرم. در این نگاه مختصری از زاویه بعضی متون اسلامی به اون بخشی از مباحث خبری و خبرگزاری و خبررسانی که جنبه حقوقی و اون بخشی که جنبه اخلاقی دارن چند نکته عرض میکنم. اساسا همه علوم انسانی، علوم اجتماعی به ویژه، ارتباطات، رسانه، همه اونها تا اون سطحی که به بعد تکنیکال و فنی و اینها مربوطن، اونجا در جزئیات طبیعی است که پای مکتب به میان نمیاد، اسلامی و غیر اسلامی مطرح نمیشه. از کجا به بعد علوم انسانی، علوم اجتماعی، از جمله بحث ارتباطات و رسانه هم تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی میشه؟ دقیقا از اونجایی که با انسان مرتبط میشه. انسان و روابط انسان ها ترکیبیست از اخلاق و حقوق. هر فعل یا ترکیب که جنبه حقوقی یا اخلاقی پیدا کنه به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد عقلانی علمی به علاوه حقوق و اخلاق. اقتصاد غیر اسلامی مسئله اصلیش تکثیر ثروت و حفظ ثروت، منهای اخلاق کاری به اونا نداره، لزومن کاری نداره، نمیگم هیچ کدام کاری ندارن، لزومن کاری نداره. سیاست هم همینطوره. یعنی علوم سیاسی اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش در این نیست که در یکی از عقل و تجربه سیاسی استفاده بکنیم در یکی نکنیم، نه، در هر دو باید استفاده بشه، غیر اصلا علم نیست. تفاوت در اینه که عقل و تجربه بشری در حوزه مدیریت قدرت در ذیل حقوق و اخلاق اسلامی و الهی باشد یا نه، بگه سیاست از اخلاق جداست، اقتصاد از اخلاق جداست، سیاست از شریعت، از دین جداست. تمام بحث سر این تفکیک و ارتباط. حالا بیم توضیح ارتباطات و رسانه. ممکنه کسی بگه آقا ارتباطات یه فرمولای مشخص چی داره، دارن تو دانشگاه درس میدن دیگه، اینا باز اسلامی غیر اسلامیش چیه؟ بله، تا اونجا که داره به من و شما فوت و فن مدیریت یک ارتباطات مؤثر، اثرگذار، جهت بخش رو میده، این مباحث عقل تجربی است. اما از یه جایی به بعد یه مرزی است بین عقلانیت با نفسانیت، یعنی یه رسانه میتونه کاملا اثرگذار باشه اما به جای عقلانیت مدل شیطنت جلوی چشمش قرار بگیره. فرمان دست رحمان نیست، دست شیطان. از اینجا به بعد ارتباطات و رسانه هم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. هدف یک رسانه غیر اسلامی ممکنه کسب ثروت، قدرت، شهرت، جذب آگهی، جذب مشتری، ایجاد موج فشار رو تصمیم گیران، تأثیر در تصمیم سازی باشد، متأهل بدون هر قید و شرطی، یعنی دو تا شرط نداره، یکی اینکه چی میخوای، یکی اینکه چجوری میخوای، براش مهم نیست، هر طور شد، با شایعه، با تهمت، با تحریف، با دروغ، جهل خبر، با مهم کردن خبر بی‌اهمیت، بی‌اهمیت کردن یک خبر مهم، برخورد گزینشی با اشخاص، با اخبار و مسائل، و برخورد گزینشی البته لابدیست، چون همه اخبار رو همه که نمیتونم برد، طبیعتاً یک گزینشی باید کرد، اما منشأ این گزینش چیست؟ هدف این گزینش چیه؟ رشد یا قی؟ به تعبیر قرآن این گزینش عادلانه است یا ظالمانه؟ منصفانه است یا غیر منصفانه؟ اینجاست که بحث حقوق و اخلاق شریعت مطرح میشه. یه عالم بحث ما داریم هم در فقه هم در اخلاق اسلامی که به ما گفتن بزرگان، و محورش اصلا خبره. مثلا تهمت ذاتاً یه خبره، افتراء اینا جزء رذایل اخلاقی و محرمات شرعی است. افتراء، کسی که چیزی رو نگفته یا کاری رو نکرده او رو بدنامش کنی، ولی کاری که نکرده، افتراء یه خبره، یه گزارش. تهمت همینطور، بهتان. غیبت خبره که بعد به اون شخصی که هدف قرار گرفته اجازه ندی از خودش دفاع کنی، این میشه غیبت رسانه‌ای. غیبت محفلی، طرف خودش نیست، یه دروغی راجبش میگی، یا اصلا یه راستی میگی که او راضی نیست بگی. غیبت رسانه‌ای اینه که یه چیزی رو میگی بعد اجازه نمیدی از خودش دفاع کنی، جوابشو منتشر نمی کنی، تحریف میکنی، تقطیع میکنی. بنابراین تمام شایعه، قرآن به مقوله شایعه پراکنی به انواع و اقسام اشاره کرده که شایعه چجوری تو دل یه جامعه رو خالی میکنه، یا خب دشمن قویه ما ضعیفیم، آمدن بدبخت شدیم. اینا همه محرمات شرعی هم که همشون از طریق خبر و گزارش اتفاق میفته، غیبت، تهمت، شایعه، بهتان، افترا، تحقیر. مسئله ایست که حرام اخلاقی به ما گفتن، ولی از طریق همین رسانه و خبر و گزارش انجام میشه. حتی تحقیرهای لسانی و خبری که بدون رسانه هم انجام میشه، باز گزاره است دیگه، گزارهای خبری است. تحریف، یا ارزشی رو یه جوری معرفی و رسانه‌ای بکنی که اصلا معنیش این نیست، یه چیز دیگه است، تفسیر برای و و و. چقدر ما عناوین فقهی، اخلاقی، شرعی داریم که کاملا با حوزه ارتباطات و رسانه مربوطه. ایجاد سوء ظن یکی از محرمات اینه که جامعه همه علیه همدیگه بدگمان بشه. ساده‌لوحی از اون طرف، آمادگی برای فریب خوردن، سطحی بارآوردن افکار عمومی، اینم یک کار رسانه است، اینم یک مثالی در مباحث شرعی اخلاقی و حقوقی است. حالا سوال، رسانه سکولار رسانه است که از دین تفکیک شده، تفکیک فقط دین از دولت که نیست، تفکیک دین از رسانه، تفکیک دین از خانواده، یعنی آقا اخلاق و شرع و احکام و اینا مسائل شخصی، اینا رو وارد زندگی اجتماعی و عمومی و رسانه و اینا مسائل علمیه. علمیه یعنی شیطنت و بزرگ یا عقلانیت. علم میتونه در خدمت نفسانیت قرار بگیره یا عقلانیت. رسانه اسلامی رسانه ای که تمام تخصصها و فوتوفنهای عقلی، تجربی، تکنولوژیک، همه فوتوفنهای پیچیده رو بلده، یاد میگیره، آموزش میده، مهارت پیدا میکنه، اما همش در خدمت عقلانیت، با رعایت حقوق و اخلاق، با جدی گرفتن آخرت و ابدیت و احکام الهی است، با احترام به حقوق انسان ها و به حریم اوناست. یعنی میفهمه که ریختن آبروی یک انسان بیگناه مثل کشتن اوست. الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل بالاتره، قتل نفس. از اون طرف چقدر ارزشایی داریم که تحققش در جامعه از طریق رسانه و خبر اتفاق میفته. در رأسش امر به معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی دعوت به ارزش‌ها، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از حق، عدل، اخلاق، معنویت، دفاع از خانواده، دفاع از برادری، دفاع از استقلال و عزت و حمله به ضد ارزش‌ها. نهی از منکر یعنی حمله کن. نگو به ما ربطی نداره. نهی از منکر یعنی حمله به ضد ارزش‌ها، یک تهاجم قوی رسانه‌ای. زیر آتش بگیر. افشاشون کن، آبروشو ببر. امر به معروف یعنی خط ایجاد خط دفاعی محکم برای دفاع از ارزش‌های الهی، عدالت، انسانیت، اینا که مورد هدف قرار نگیرن، تضعیف نشن، مسخره نشن. خب این کارو الان به جز با رسانه چجوری میشه انجام داد؟ یک واجب بزرگ الهی از این طریق انجام میشه، عبادت بزرگه، جزء فروع دین در ردیف نماز و زکات و حج و اینا، یکیش امر به معروف از منکره. بعد در روایت داریم از پیامبر که فرمودن که این از همش مهمتر، چون اگر این نباشن بقیه ارزش ها همه بیدفاع میشن. یه مرتبه یه شانتاج رسانی داخل خارج، جنگ روانی، جنگ نرم را میفته، جنگ رسانی، کل اینا کوبیده میشن و از اینا دفاع نمیشن. اما اگر امر به معروف نهی از منکر یعنی حمله به جبهه دشمن فرهنگی و دفاع از خطوط فرهنگی جامعه و انقلاب، اگه باشه بقیه ارزش ها حفاظ و دفاع دارن، دچار ریزش نمیشه. این که باشه بقیه حفظ میشن، ولی این نباشه بقیه هم نمیمونن. پیامبر فرمودن اگر در جامعه امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد و پیشنهاد، نهی از منکر یعنی انتقاد، امر به معروف یعنی پیشنهاد. انتقاد علیه جنبه های منفی، پیشنهاد جنبه های مثبت، اونم نه فقط در قالب خواهش، حتی میره تا قالب امر و نه، یعنی مطالبه باید بکنی. نه که خواهش میکنم مسئولان محترم اینجا این کار لطفا بکنی، اونم بگه خیلی ممنون خواهش کردی، حالا برو دنبال کن. خب بله خواهش کردم، ولی حالا مطالبه میکنم. ما از طرف خداوند مأموریم، همم از طرف مردم هم وکیله. ما چشم مردمیم، گوش مردمیم و از طرف خداوند موظفیم که نظارت کنیم. خیلی از مفاسد یا مسائلی که الان تو جامعه ما هست یا تو بعضی مسئولین هست، اگر امر به معروف نهی از منکر درست انجام میشد این اتفاقات نمیافتاد. محافظه‌کاری، ملاحظه‌کاری، تبعیض، باندبازی، ساخت و ساز، ترس، اینا وقتی که اجازه میده اینا بیاد اسمش حالا میخوای دفاع از نظام بذار، دفاع از دولت، اینا هیچ کدوم دفاع از نظام، اینا تضعیف نظام. مثل که یک بدنی داره مریض، یک جایش مریضی پیدا میکنه، شما میگه آقا اگر بگی که مثلا شما حالا مشکل فشار خون داری، نمیدونم چی داری، این تضعیفه، آبروی این فرد نه، آقا این تقویته. باید بگی فشار خون داری، چربی داری، چی داری، که این بگی درستش کن. دو گروه دنبال زخم میگردن در پیکر فرد یا جامعه، یکی مگس ها هم اون هم دنبال زخم میگردن، حشرات موذی، یا دشمن شما میگرده کجای شما زخم روش نمک بپاشه آزارت بده، یکی هم بهترین دوستت دنبال زخمت میگرده. بدترین دشمن برای صدمه زدن، بهترین دوست برای علاج. اون که دوست داره تو روایات ما در قرآن شریف در روایات ما اینو میگه، میگه که دوست داره میاد عیباتو، عیبای جامعه، عیبای خانواده، عیبای شخصی رو میگه که آقا بد راه حلم میده، کمکم میکنه، نمیخواد آبروتو ببره، نمیخواد تغییرت کنه، نمیخواد مسخرت کنه. آداب امر به معروف نهی از منکر رو به نظر من باید در دانشگاه‌های ارتباطات و روزنامه‌نگاری اونا آموزش بدن، بلد نیستن. احکام رسانه، فقه رسانه، اخلاق رسانه بلد نیستیم. راجع به همه مشاغل ما آیین نامه داریم در آیات و روایات، اینا درست آموزش نداده میشه. همونطور که میگن سوگند نامه پزشکی، همه رشته ها سوگند نامه داره، تازه اون مال پزشکیش هم که خیلیشون رعایت نمی کنن، اون سوگند نامه هم ناقصه، چیزای خیلی مهمتری هم هستن. ما برای راننده وسایل عمومی سوگندنامه داریم، یعنی شرایط اخلاقی حقوقی داره که حقوق دیگری چطور احترام بذاره، حقوق خودتو چطور حفاظت کن، اینا بحث نمیشه. خانواده داره، وقتی توی فقه و اخلاق ما آداب معذرت میخوام دستشویی رفتن داره، یعنی آقا دستشویی هم که میری مخابره اونم مانیفست داره، اونم یه اصول راهنما داره، حتی اونم تو انسانی دو جور میشه رفت سر سفره غذا خود رفت دستشویی، یکی روش مؤمنانه انسانی است که همونم ارتباط با فلسفه خلقت داشته باشه، یکی است که نه مثل حیوانات بریم سر سفره یا دستشویی، ارتباطش با فلسفه خلقت انسانی تو قطعه. روزنامه نگاری هم اینطوره. آقا به هر چیزی میشه به عنوان یک شغل فقط نگاه کرد، کاملا نگاه مادی است. حتی شغل آخوندی روحانیت بنده طلبه به کار طلبگیت اگر به عنوان شغل مادی نگاه کنی، اینم میشه سکولاریسم، ابزارش دینی میشه. اما یک کسی اگر داره تو اداره فاضلاب زحمت میکشه ولی یادشه به خدا و به انسان میاندیشه، حق و اخلاق سرش میشه، او در حال عبادت، داره کسی که داره زیر یک مریض رو پاک میکنه در حال عبادت، داره یک خیابون رو جارو میکنه، اون مشغول ذکره. روزنامه‌نگار و رسانه وقت میگه چی کار کنم مشهور بشن، با دست انداختن، با تهمت زدن، با تحریف، با انواع محرماتش، اینا رو باید آموزش بدن به ما تو دانشگاه، تو دانشگاه پزشکی، به دانشجوی پزشکی همه چی یاد میدن الا اینکه تو به عنوان پزشک مسلمان باید چگونه با مریضت رفتار کنی، تجارت کنی، او کالای تجاری است یا او امانت خدا و خلیفت الله. فرق پزشکی اسلامی و پزشکی سکولار و دنیوی همینه دیگه، فرقش در اینه که او اخلاق الهی، حقوق الهی با سرش میشه نمیشه، او اصالت سوده، این نه، این اصالت حقه. همه شغل همینطوره. ما آخوند اهل دنیا، آخوند اهل آخرت داریم، روزنامه نگار اهل دنیا و اهل آخرت، پزشکش هم همینطوره، یعنی اونه که راست میگه، اون که دروغ میگه. این همه بحث ما تو اصول فقه ما داریم راجع به مثلا خبر واحد، که آقا اگه یک روایتون خبرگزارش، خبرنگارش فقط یه نفر بوده، با این چی کنیم با این خبر؟ یه عالم شرط میذارن که آقای کنارش این باشه، اون نماشه. تو بحث مهمی داریم تو قرآن، بحث خبر فاسق، این ولید، همون ولیده که دنبال قطان بود تو فیلم امام علی، این ولید یه خبر دروغی آورد از یه قبیله‌ای، آمد گفت، اونا گفته بودن آقا زکات اینقدر فلان، یه چیز دیگه گفته بودن، آمد منتقل کرد، خورده حساب داشت با اون قبیله که بعد اینا گفتن ما دیگه مالیات نمیدیم، مثلا ما شورش کردیم و برای براندازی ما قبول نداشت. خب یه از مسلمین گفتن خب دیگه روشن شد دیگه صاحبش، پس محاربن، باید شمشیر کشیدن گردن کلا، گفتن شمشیر، جواب شمشیر، شمشیر. خب آیه نازل شد که اذا جاءکم فاسق بالنبأ، اگه یه آدم فاسقی یه خبری آورد، فتبینو، روشنگری کنید، تحقیق کنید، هم تو فرتی خبر. الان چقدر تصمیمای فرتی گرفته میشه تو جامعه بر اساس خبر، یه خبر، خبر آدمای فاسق، مثلا توی فضای مجازی که اصلا دیگه راست و دروغ معلوم نیست. یک زمانی من اینا رو نگاه میکردم میگفتم احتمالا 80% درسته، الان دیگه واقعا خودم میگم 80% غلطه. حتی رسانه‌های رسمی ما، تجربه خودم عرض میکنم، مکرر دیدم رسانه‌هایی که با ما با این افکار مخالفن، تهمت، دروغ، تقطیع، شایعه، برخورد گزینشی، درست خلاف حرف رو نقل کردن. رسانه‌های همفکر دوستانی هم که همفکرن، اکثرشون در اغلب موارد تجربه خودم، حالا حتما در مورد بقیه من طوره دیگه، در مورد حدس میزنم که در مورد خیلی چیز دیگه من طوره، 80% گزارش هایی که از اون جلسه ها میاد تو رسانه ها یا خلاف اونیه که بنده گفتم یا اصلا ربطی نداشته به اون که ما گفتیم. بعد گاهی تفاوت کلمات رو نمیفهمن، درست آموزش نمیدین که آقا این کلمه که این شخص گفته با این کلمه که تو به جاش میگذاری اصلا معنا رو عوض کرد. او میگه بعضی، تو بعضیشو برمیداری، معنا به ضد خودش تبدیل میشه. بعد اصلا توی یک ساعت صحبت تو داری گزینش میکنی، کجا داری گزینش میکنی؟ یه حرف درجه دوی بی اهمیت یا شوخی جلسه رو به عنوان تیتر خبر میذاری، اصل مسئله اصلا نمیاد. یعنی میشه خبر دروغ نداد، راست گفت ولی کاملا تحریف کرد. این تخصصی دیگه شما، بنده هم سابقه کار رسانه و مطبوعاتی دارم، مجله داشتم خودم و کتاب نقد رو منتشر میکردم، بلدم کار با کلمات رو و بلدم بازی با کلمات، بلدم شوخی با کلمات رو و بلدم جنایت با کلمات. اینا همه آدم بلده. یا سهل انگاری با کلمات. کلمات مثل مواد منفجره هم، اگه غلط کار بگذاری یا ساختمون میریزه پایین، جنگ بین اقوام را مندازه، خانواده ای را، خانواده های را متلاشی میکنه، جنگ نژادی، جنگ مذهبی را مندازه. میتونه خبر و گزارش کلمات جوری باشه که یک ملت رو الگوی مصرفش به مکتب اصلاح کنه. یک ملت اسرافگری مثل ما که از این جهت جزو ملت‌های اول جهانی، کمتر ملتی در جهان به شما بگم در شرق و غرب عالم به اندازه ملت ما اسراف میکنه. همین ملت‌های غیر مسلمان هیچ کدومشون من ندیدم به اندازه ما مصرف کنم. هیچی. از همه چی اصلا مرض مصرف. دومین مصرف کننده دارو در جهان بعد از چین. حالا او 1.5 میلیارد جمعیت چه؟ ما این حد نمیدونم چی کار میکنیم. میدونم چندومین مصرف کننده لوازم آرایش فلان در دنیا، اولین مصرف کننده نمیدونم چی در دارست. ما و آمریکا و روسیه سه مصرف کننده اصلی گاز در جهان. حالا آمریکا و روسیه با اون جمعیت و اون وسعتشون و اقتصادشون، ما با این جمعیتمون، ما ستا با هم رکورد زدیم. خب این رسانه هاست که میتونن یک الگوی مصرف در جامعه خراب کنن یا احیا کنن، روابط اجتماعی رو. رسانه های ما از صدا و سیما، رسانه های تصویری صوتی تا مطبوعات تا فضای مجازی، اینا میتونن آمار طلاق رو بالا پایین ببرن، بردن. یه مرتبه یه چیز بی اهمیت رو میتونه بکنی مهم درجه یک، یه چیز بسیار مهمی رو اصلا کنارش رد میشه. اصلا خبرگزاری یعنی گزینش. چی رو گزینش میکنی؟ چرا؟ از اینجا به بعده که اسلامی و غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. چون از اینجا به بعده که عقلانیت، حسراش از نفسانیت جدا میشه، اخلاق راهش از بی اخلاقی جدا میشه، شریعت راهش از سکولاریسم و دین گریزی جدا میشه. از این به بعد که رسانه اسلامی و غیر اسلامی داریم، بله. و این بحث بسیار مهمه. این بحث خبر فاسد، خبر واحد، شایعه، حتی تأثیر خبر توی مسائل اجتماعی و سیاسی. مثلا در روایت داریم سه نفر آمدن پیش امام علیه السلام میگن آقا وضو چجوری بگیریم؟ به یکی امام میگن که خب برو تو مسجد جامع ببین هر جور همه وضو میگن، همجور وضو بگیر. به یکی میگن که به همین سبکی که شیعه وضو میگیره، میگن اینطوری وضو میگیر. به نفر سوم میگن که برو فلان جا از فلانی بپرس، مثلا از ابو حنیفه بپرس، از کی بپرس. بعد دیگه از شیعه نشان میگه آقا بخشید یه سوال کردن، سه جور شما گزارش دادید، سه تا خبر دادید بازه به احکام میشن کدومشه؟ فرمودن بله، اینا سه تا سوال کردن نه یک سوال، ظاهرش یک سوال. این بند خدایی که بهش گفتم برو دم مسجد ببین هر جور بقیه وضو میگیرن، این آدمی اصلا عقل اجتماعی سیاسی نداره، همینطور میدوه. همین الان بهش میگم اینجوری وضو بگیر، میره وسط خیابون اینجوری وضو، بعدم میگم میزننش، میگن رافضی و فلان. این الان اینجا این باید به همین سبک بگیره، تقیه سیاسی باید کرد، یعنی خودتو در معرض ضربه قرار ندید در وقتی که لازم نیست. اونی که بهش گفتم وضو بگیر، اون واقعا میخواست عمل کنه، عقلش هم زیاده و به همین سبک میخواست ببینه حکم شرعی چیه بهش گفتم. اون یکی رو گفتم بره از فلانی بپرسه، چون اصلا این با اون رابطه داره و رفیق اویه. این وقتی که بره اونجا کمترین فایدهش اینه که اون شخص که فکر میکنه ما رو دشمن حساب میکنه، نگاهش کلا عوض میشه به مسئله، از جبهه دشمن میاد تو جبهه دوستان، چون که آمد اون طرف. از او فرد میپرسه واقعا جعفر ابن محمد امام صادق یعنی واقعا او گفت از من سوال کنی چطوری وضو بگیری؟ گفت بله ایشون شما رو گفت. گفت عجب، بله عجب، امام صادق خوبی شد. ببینید خبر اینجوریه. اصلا تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی مدیریت خبر، منتها نه بر اساس منافع مادی خودت، بلکه بر اساس اصول و مصلحت عقلانی، نه منفعت نفسانی. منافع نفسانی دنیا گرایی‌ست، رسانه غیر اسلامی، اما مصلحت عقلانی اینه. خب الان خیلی اتفاقات تو جامعه میفته، مگه همه رو خبری باید کرد؟ مگه همه واقعیت رو باید گفت؟ اصلا نه میشود گفت همه رو، نه باید گفت. شما بین اتفاقات هر روز مگه گزینش نمی‌کنید؟ میلیاردها اتفاق در روز میفته که اصلا ما و شما نمی‌دونیم. خب بر چند میلیون چند صد هزار اتفاق میفته که اینا قابل رسانه شدن یا خبرش میرسه دیروز زود یا تو رسانه های دیگه هست، ولی شما در روز مثلا 500 تا خبر میخوای بدید، من میتونه بدید. پس شما از بین نه فقط واقعیات بلکه از بین اخبار هم گزینش کرد. آیا کار درستی کردی یا نادرست؟ آیا کار لازم بوده یا اختیاری؟ اولا اختیاری نیست، چاره دیگه نداری، اما اونی که اختیاری است از اونجا به بعد خبرگزاری و رسانه اسلامی و غیر اسلامی، انسانی و غیر انسانی میشه. از اون لحظه ای که اختیارش با توست، چیا رو گزینش میکنی و چرا؟ اینه که میگن اخبار زرد، نشریات زرد، اینا برای چی میگن زرد؟ اونم خبر واقعیه، ولی این خبر ارزش خبری شدن نداره، اینا به جامعه رو رشد نمیده، جامعه رو سرگرم مسائل پیش پا افتاده میکنه، رقابت، حسادت، کدورت، انواع مشکلات به وجود میاره. به این معنا 80% اخبار همه رسانه‌های جهان زردن، منتها اونا زرد اجتماعیه، اینا هم زرد اقتصادی، زرد سیاسی، زرد فلان، ولی همه زردن، تو زرد از آب در آمدن و میان. پس تفاوت اینه گزینش خبر به چه نفع باشه و بعد هدفت چیه، کدوم بخش از واقعیت رو داری بررسی میکنی. اصلا شما بهتر از من میدونید تیتر زدن یعنی مهندسی افکار عمومی، یعنی مدیریت رفتار اجتماعی. میشه از یک خبر، یک پاراگراف، از یک بند مطلب با 6 تا جمله میشه واقعا 20 تا تیتر در آورد. اقلا 6 تا تیتر میشه در آورد از 6 تا جمله، ولی هر کدوم رو بزنی اصلا پیام و جهت خبر رو گذاره کلا عوض میشه، اثرش هم عوض میشه. از همین جلسه چند تا خبر میشه تهیه کرد با جهتگیری های متناقض. شما بلدید، منم بلدم، میدونم از همین جلسه میشه 10 تا گزارش خبری تهیه کرد، نتیجه یکیشی باشه او یک چیز بوده، اتاق توتره بوده، یکیش این بشه که یه مشاهده من همینطوری علیه که خوش نشستن حرفای علیه که با هم زدن و شنیدن و گفتن و فلان، یکی باشه که نه یک بحث خیلی عمیقه در حوزه فلسفه رسانه و فلان و اینا صورت گرفت، یک بحثی بشه که این ربط داشت به انتخابات، یکی بگه نه این ربط داره با مسائل بعدی که این طرف میشه تیتراژ داد، هیچ کدوم هم 100% دروغ نیست، هر کدام سهمی از راستی و درستی میتونه داشته باشه. کی تصمیم میگیره چه گزارش خبری تهیه بشه و چه گزارش خبری بیاد در ویترین تو ویترین و چه تیتری زده بشه؟ خب معلومه خبرگزاری، خبرنگار، رسانه چی و مسلمان و مسلمان با تقوا و بی تقوا، با سواد و بی سواد، اینجا خود چه نشون میده دیگه. حتی اون آدم خوبی باشه بی سواده، یک گزارش درست از یک جلسه نمیتونه بده، کلمات خودش، جفنگیات خودش، ذهنیات خودش، خواسته های خودش، اصلا اون یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه میشنده. این یک تخصص مهمیه که چطور بتونی یک کتاب رو تو 10 صفحه خلاصه کنی. به نظر من اینا جزء آموزش واجب خبرنگاریه. چطور 1 ساعت صحبت رو در قالب 1 صفحه جوری بیاری که واقعا روح مطلب رو گفته باشی؟ اینا سواد میخواد، علاوه بر اینکه حسن نیت و صداقت میخواد. یه شوخی توی جلسه کسی کرده، کل حرفا رو تحت شعار اون شوخی قرار دادن، یه جمله شوخی گفتم مردشی رو که ببره به شوخی این کوچولو تیتس دیگه ثابت کل حرفا وقتی میخوام شخص معرفی کنم فلانی همون کسی که گفته مردشی رو فلان تا آخر دنیا اینا مرضه بیماری است تو رسانه بیماری بی‌عدالتی است در حوزه حقوق بی و غیر اخلاقی است در حوزه مباحث اخلاقی بنابراین خیلی طعمه جلب کننده ایست برای سیاسیون جهان اون سیاست به اصطلاح علم قدرت قدرت منای اخلاق یا بعلاوی اخلاق قدرت تابع شریعت الهی قدرتی که واجب و حرام داره اون که نداره آقا رسانه لیبرال واجب و حرام نداره هر کاری از دست برمیاد تو سبک رسانه لیبرال میتونی بکنی ببین سود و منافع داره یا نه اگه لازم شد آبروی اینو بریز مسخرش کن با او دروغ ببند با او تهمت بزن شایعه پخش کن بی خود حقیقت بزرگی رو ندیده بگه اصلا کاری اتفاق نیفتاده کتمان کن سگ رئیس جمهور آمریکا چرنگیه این میشه تیتر اول مریض شده یا نه ادرارش رو به موقع کرده یا نه این میشه تیتر اول اخبار جهان اون طرف یه مرتبه 7-8 هزار نفر تو کردستان با بمب شیمیایی در ظرف چند دقیقه تلف شدن تو هیچ رسانه ای نیاد این هم گزینش این هست اسرائیل صهیونیست رفته خانه فلسطینی رو خراب کرده به ناموزش تجاوز کرده کشته شکنجه داده اینا بایکوت میشه تحریم میشه یه مرتبه یه بچه فلسطینی آمده در برابر این همه جنایت یک سنگ پرت کرده به طرف اینا این سنگ تو فیلم ها سنگ دادن بچه هاشون هم روانی هم بچه هاشون هم وحشی تربیت کردن بچه هاشون هم عقده ای هم این خبر این راست شده که این سنگه که درسته داره سنگ میزنه بقیه چرا نمیگی گفت طرف از آبشار خیلی بلندی چیزه زد و جایزه دادن بعد بهش گفتن که چجوری شیجه زدید؟ اینو بگو مدال طلا و جایزه میدیم و اینا گفت اینا رو نگید که چجوری بگو کی هول هم داد خب هول میدیم اذیت میکنی جنایت میکنی او یه واکنش نشون بده یه تروریسم تروریسم خشونت ولی معلومه اون کسی که یعنی دیوانه عملیات انتحاری خب معلومه اون کسی این کار میکنه اگر مقدمش رو نگی دیوانه است دیگه معلومه دیوانه است چرا نمیگی این چرا این کارو کرد گفت چرا چطوری تونستی داده به این بلندی بگیشی گفت تو بگو چجوری به این محکمی زدی تو سرم تا من بگم چجوری یه همچین دادی زدم وقت صدای دادش رو قطع میکنی تو سرش زده رو تو خبر نیست یا از کنارش رد شدی بعد همه میگن خب واقعا شما یه کسی یه مرتبه داد میزنه خب میگه دیوانه است دیگه روانیه بله روانیه بله که واقعیت رو گزینشی برخورد کردی اینقدر این مسئله رسانه و خبر و خبرگزاری حساس و دقیقه اینقدر میتونه تقسیم بشه به حق و باطل به عدل و ظلم اسلامی و غیر اسلامی طرف مستضعفین باشد یا مستکبرین که شاید هیچ چیز دیگری تا این حد اثر نداشته باشه من چند تا آیه و حدیث براتون عرض می‌کنم این اهمیت این مسئله رو این به یک معنا باید گفت حدیث خبر است تأویل حدیث توضیح خبر و محتوا و باطن خبر اینکه پیامبران از یوسف علیه السلام خطاب به خداوند عرض می‌کنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث خدایا دو چیز مهم به من عنایت کردی یکی ملک حاکمیت قدرت سیاسی و یکی تأویل احادیث یعنی خبر باطن خبر رو درست دیدن و درست تحلیل کردن حالا اون خبر ممکنه خواب باشه یا هر چیز دیگر یا بیداری یعنی اینقدر مهمه که این مسئله تأویل احادیث و تحلیل خبر رو به اصطلاح در کنار ملک یعنی اصل حاکمیت و قدرت سیاسی قرار بده میگه خدا این دو فرصت مهم به من عنایت کردی من این دوتا رو در مسیر تو در مسیر خدمت به بشر به کار میندازم نکته دیگه از طریق نوع کار فرهنگی اینا میشه یک نسل رو متلاشی کرد، میشه یک نسل رو احیا کرد. این حرفا که مسئولین میزنن از جریان‌های مختلف، هر صحبتشون که بوی تغییر این ملت رو میده که ما نمیتوانیم، شما نمیتوانید، اونا قوی‌اند، ما ضعیف‌اند، اونا خوشبختند، ما بدبختیم، زبان انگلیسی از زبان فارسی بهتره، فلان فلان، اینا ظاهرش خبره، باطنش مثل دینامیت عزت یک نسل رو متلاشی میکنن، نابود میکنه جامعه. اینا بعضی خودشون نادانن، اونایی که بهشون خط میدن اونا حساب شده، اینا سواد درستی ندارن، بیکارن، هم اصلا همش باید سخنرانی کنن. یه کسایی باید تونتون میمیزن بدن دستشون، حساب هم نمی کنیم کیه، چی نوشت، این کی خبر، این حرف، این گزاره از دهان تو، از دهان من، این معنیش چیه تو جامعه. تا اون خبر و رسانه ای که به یک ملت شجاعت میده، هویت میده، امام از اول میگه بگید ما میتوانیم، تو مسادمش میگه اگر گفتید ما نمیتوانیم واقعا دیگه نمیتونید، اگه میخواید بتوانید بگید ما میتوانیم و باور کنید. این کسی هی رسانه های هی بگن شما نمیتوانید، ما نمیتوانیم، خب اینا آثار داره تو جامعه، یه ملت رو ضعیف میکنه، ضعیف میکنه، بی شخصیت، بی اراده میکنه، تسلیم پذیر. تا اینکه به یک ملتی قدرت و عزت بدید. ما حتی در قرآن کریم میفرماد که خیلی تعبیر جالبیه، میفرماد که این کار چون رسانه جهاد فرهنگی دیگه، جهاد رسانه یه جهاد مقدسه. قرآن میفرماد بعضی می آمدن پشت جبهه تو مدینه جوری خبر پخش میکردن، شایعه و حرف میزدن این رو بر، که هر کی پای جلسات اینا مخاطب اینا بود میترسید از دشمن، میگو آقا ما ضعیف، ما بدبختیم، اونا خوبن. مرجفه این تعبیر که جوری خبررسانی و اطلاع به شایعه پخش کن که بترسن، تو دل همه رو خالی کنی، که تو دل همه رو خالی کنی. یه وقتی هم هست که یک رسانه ای به یک ملتی هویت و قدرت میده. خداوند اولا میفرماد راجع به مجاهدین و کسانی که مشغول جهاد هم رو شما جهاد فرهنگی و رسانی، میفرماد لا یتعون موت ان یقید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. میفرماد اونایی که در حال مبارزه دفاع میکنن از این ملت، از شرف ملت، از حق، من خواهش میکنم دقت کنید توی کلمات قرآن، چون قرآن هیچ کلمه ایشو نمیشه به جاش کلمه دیگری گذاشت، نمیشه کم کرد، نمیشه زیاد کرد، نمیشه به جاش کلمه دیگری گذاشت، یعنی هر کلمه حساب شده. میفرماد جوری مؤمنا که در مسیر حق مبارزه میکنن لا یتعون موتا یقید الکفار، قدمی که هر قدمی که بردارن دشمن رو عصبانی کنن، دشمنان حق رو عصبانی کنن، قیز، ولا ینالون من عدو و نیلا، و هر گامی که میتونن پیشروی کنن، یه ضربه ای به دشمنان حق بزنن و جبهه حق رو ولو یک گام جلو ببرن، تقویت کنن، الا کتب لهم بهی عمل صالح، مگر اینکه برای اونها به ازای هر تک تک اقدامات عمل صالح نوشته میشه. این شامل این جهاد رسانه‌ای و فرهنگی میشه. هر خبری، هر تحلیلی، هر گزارشی تهیه کنی تو مسائل اقتصادی، فرهنگی، خانواده، سیاسی، سیاست خارجی، اینا و مسائل مختلف، هنر، سینما، که این جبهه حق رو یک گام جلو ببره، جبهه باطل و فساد رو یک گام مجبور کنه به عقب نشینی، یا عصبانیشون کنه اصلا، یقیز الکفار، عصبانیشون فوش بدن، برای تو یک عمل ساده ثابت میشه. دشمنان خدا و حق رو عصبانی کن، البته باید مسیر درست. یه تعبیر دیگه قرآن در مورد جهاد میفرماد، میفرماد که لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. تعلمون و یعلمون با الف، علم یعنی درد. میفرماد که سست نشید وسط درگیری، شما یه چیزی میگید اونها هم یه چیزی میگن، یکی میزنی یکی میخوری، وسطش سست نشید، نترسید، نگو آقا به آبروی من حمله کردن، فوشم میدن، شایعه درست کردن، تهمت میزنن، نگو، نترس، لا تهنو، سوس نشید، ادامه بدید این مسیر رو و بدانید اگر به شما رنجی رسید حداقلش اینه که به اونها رسیده. شما اگه خوردی یکی هم زدی، دشمن از این جهت از تو بعضش بهتر نیست، ضربه زده ضربه خورده، ولی حالا تو از او بهتری، چون تو از خداوند پاداش خواهی داشت، نخواهد داشت. بنابراین توی بعد تو دعوا، تو جنگ شیرینی پخش می‌کنن، حلوا پخش می‌کنن، تو دعوای رسانه‌ای هم همینطوره. رسانه‌ها همه مشغول دعواین، بعضیا دعوا برای دنیا می‌کنن، بعضیا دعوا برای آخرت، برای حق می‌کنن، ولی همه درگیرن، همه دوست دارن و دشمن دارن. اونطور بعضیا اکثرا دوست‌ها و دشمنانشون بر اساس منافعه. مؤمن جبهه ایمانی دوستی و دشمنیاش، دوستهاش و دشمنانش بر اساس حق نه منافع. این تعبیر که قاتل و هم حتی لا تکون فتنه که قرآن میفرماد باشون نبرد کنید تا دیگه فتنه ای نباشد، این فتنه بخش مهمش فتنه های رسانه ای. اصلا امروز اصلش اینه، از فضای مجازی تا سینما تا رسانه، روزنامه، خبرگزاری، سایت ها، دشمن جبهه تشکیل داده، حمله داره میکنه به ارزش های انسانی و الهی. باید درگیر شیم باشه، قاتل و همگاش رو نبرد کنید، منفعل نشو، وا نده، حتی لا تکون فتنه. اینقدر شفاف و دقیق عمل کنید و ضربه بزنید تا دیگه فتنه نمونه، حذف کنید اینا رو از عرصه جامعه، نگذارید گفتمان سازی کنن، نگذارید افکار عمومی رو در اختیار بگیرن. این یک جبهه نبرد تلقی کنید و یکون الدین کله لله، تا دیگه مکتب حق و دین خدا تا میتونید گسترشش بدید تا حاکم بشه. هدف رسانه اسلامی چیست؟ همون تعبیر که سید الشهدا به کار بردن، گفتن که فرمودن من برای قدرت و ثروت و منافع شخصی نیست، انما خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی. امت جد مسلمین دارن فاسد میشن، حکومت فاسد شده، من برای اصلاح مفاسد قیام کردم. این ارید الا جی، هیچ هدفی ندارم جز امر به معروف و نهی از منکر، حمله به ضد ارزش ها و دفاع از ارزش. این تنها اینا در واقع سرفصل رسانه مسلمان، رسانه انقلابی باید باشه. خداوند می‌فرماید که آنان که میدانند و آنان که نمیدانند مسلمان نیستند. سوال میکنن چی رو میدونن چی رو نمیدونن، جواب هر چیزی رو. در هیچ رشته ای عالم و جاهل مساوی نیستن، در مورد تا در مورد اصل فلسفه خلقت. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بپرس ازشون شما فکر میکنید اونهایی که میدانن و اونهایی که نمیدانن مساوی هن؟ نه ارزششون مساوی است، نه وظائفشون مساوی است، اونایی که میدانن مسئولترن. وقت رسانه چی باید از اهل رسانه باید از بقیه مردم داناتر باشن، و الا چی بذاری به مردم یاد میدی؟ مطالعات اسلامی، مطالعات اطلاعات عمومی، ذریب و هوشیش، قدرت، مهارت رسانه، باید یه چیز بیشتر از مردم داشته باشه، و الا چی بذاری به من میدی؟ من مصرف کننده رسانه، شما تولید کننده، چی بیشتر از من داری که داری به من میدی؟ این سواد رسانه‌ای و علم و آگاهی بسیار مهمه، و اونقدر رسانه مهم است که حضرت موسی سلام الله علیه قرآن می‌فرماید، می‌دونید بیشترین پیامبری که نامش در قرآن آمده و از اون سخن گفته شده حضرت موسی سلام الله علیه. من احتمال میدم یک علتش این بود که ایشون نخستین پیامبری است که تمدن سازی، امت سازی کرد، مهاجرت و مهاجرت داد امتی رو برای یک جامعه امت سازی کرد به اصطلاح. همیشون این دعایی که هم منبری ها و سخنان همیشه اول دعاشون میکنن چی گفته اونجا؟ دقیقا یه دعای رسانه ایه. چیه دعاش؟ ربش رحمی صدر. اینا مقدم رسانه اسلامی اینطوری مثل انبیا، یک شرح صدر رسانه اسلامی، یک شرح صدر، سه صدر. این سینه من تنگ نباشه، حقیر نباشه، بزرگ باشه، به چیزای کوچک نه بچسبم نه دل ببندم. شرح صدر، من میخوام با مردم حرف بزنم، آگاهی بدم. رسانه داره جامعه رو هدایت میکنه، یا به سمت نار یا به سمت نور، پس یک، خدایا به من مأموریت دادی با بشریت سخن بگم، با بنی اسرائیل حرف بزنم، با دشمن با فرعون حرف بزنم، اشرح لی صدری، سعی صدر، زود خسته نشم، زود تسلیم نشم، زود احساس نکنم به آخر خط رسیدم، نگم دشمن زیاده من کم و کمی، ولش کن دیگه، شعار انقلابی ندیم، مقاومت. بعد چیه؟ و یسر لی امری، این کار بزرگ را خدایا بر من آسان کن، خیلی سخته، من دارم وارد یک نبرد بزرگ میشم، کمکم کن. حالا بودی که خیلی لسانه این تره، وحلل عقدتا من لسانی، گره های زبانی من را خدایا باز کن، چون مثلا من میخوام با مردم، با بشریت، با بنی اسرائیل میخوام حرف بزنم، یک کمکم کن درست حرف بزنم، درست حرف زدن یفقه قولی. اصلا هدف چیه؟ هدف از رسالت من به من مأموریت دادی برم درگیر شم و بحث کنم و اینا، هدف چیه؟ یفقه قولی، حرف منو بفهمن، یفقه فقه یعنی فهمیدن، سخن من و حرف من رو درست بفهم، این یعنی دعای رسانه‌ای. بعد برای همین قضیه ایشون میگه من احتیاج به کمک دارم، با اونجا هم دقت کنید میفرماد وجعل لی وزیرا من اهلی، وزیر یعنی همکار، همدست، یه رفیق راه، یک همرزم میخوام، من اهلی از نزدیکان خودم و کسی که اهل همین دین و توحید و مکتبه و من میشناسمش، با من کار کرد، برادر هارون اخی، برادرم هارون، حالا اشتد بهی ازری، قدرت من رو با او تقویت کن، کمک کن، من میتونم محکم و قوی عمل کنم، و اشرک فی امری، او رو در این کار بزرگ شریک قرار بده، من او با هم با مشارکت هم بریم. بعد یک مثالی که در روایات هم زیر میشه، در قرآن اشاره میشه، اینه که او قدرت رسانه ای به سخن گفتن با افکار عمومیش از من هم بیشتر، یا حداقل میتونه کمک کنه، باز رسانه، تفاهم درست با مردم، با مشرکین درست حرف زدن، با دشمن و با دوست درست حرف زدن، و جهاد فرهنگی، جهاد رسانه‌ای نقشش اینقدر مهمه که من روایت از امام صادق علیه السلام خدمتتون بگم، میفرماد تا اشاره میکنن به مرابطون، میفرماد اینا که آگاهی های بیشتری دارن در بین شیعیان ما، پیروان ما، بین مسلمین آگاهی بیشتری دارن، اطلاعاتی دارن که باید به بقیه برسونن، آگاه کنن جامعه رو از حدود الهی، از حقوق خودشون، از حق الناس، از حق الله، دشمن شناسی به مردم آموزش بدن، وضعیت عدالت اجتماعی رو برای مردم بگن، با منکرات در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، اجتماع، همه جا در بیفتن به روش درست. امام صادق تعبیر در مورد این اینا دارن میفرمان مرابطون به ثقر الذی، اینا مرزدارانی هم که هر جا جبهه فکری فرهنگی امت این جبهه شکاف برداشت سوراخ شد، اینا سری خودشون میرسونن میبندن، خط رو دوباره بازسازی میکنن. الذی ابلیس و افاریتو یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، اینا تشخیص زود تعیین میکنه که ابلیس و افریتهاش، شیطان و جبهه شیاطین، اینا کجا رو هدف گرفتن؟ حالا تا جایی که به شما ها مربوط میشه، من مثلا تو حوزه طلبگی و کارهای درس و مشق خودم، شما تو حوزه کار رسانه‌ای و کار خودتون، هممون ما هر کدوم در یک سطحی مسئولیت رو داشته باشیم. مرابط این مرزدان، سنگربان، موازم خاطر کجا شکاف برداشت، کجا شیاطین اونجا رو هدف گرفتن، احساس میکنن اونجا ما ضعیفیم، حمله کردن. بعد میفرماد که یمنعونهم عن الخروج الى ضعفاء شیعتنا، شیعه ما خیلی هاشون آدم های خوبی هم ولی ضعیف هم بعضی هاشون، عوام مردم معمولی هم با یه شایعه یه مرتبه باور میکنه، یک تحلیل غلط، یه خبر دروغ تحت تأثیرشون قرار میده، یه مرتبه یک کسی یه چیزی میگه، از یه چیزی میگه، از بیرون یه چیزی، از داخل یه چیزی تحت تأثیر قرار میگیره، بازی میخورن، حتی در عمل به نفع دشمن عمل میکنه با اینکه نمیخواد این کارو بکنه. ما فهمیدن ما بخشی از جامعه ما مسلمین و شیعه پیروان ما ضعیفن، به لحاظ فرهنگی آسیب پذیرن، این جریانات علمی و رسانه‌ای که آگاهی بخشن، اینا یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، اینا اجازه نمیدن که اون افریت ها و شیاطین تو حوزه فرهنگ، اخلاق، سیاست چی بیان و به ضعفاء شیعه ما، به مردمی که از نظر فرهنگی ضعیفترن ولی آدم خوبی هن، بیان بر اونها مسلط بشن. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته، اینا مانع میشن که ابلیس و شیعیان ابلیس، پیروان ابلیس مسلط بشن بر افکار عمومی، فرهنگ، سبک زندگی، سیاست، اقتصاد، جامعه، بر رسانه ها مسلط بشن. یعنی آجی یعنی کسایی مثل شما تو عالم رسانه باید شناسایی کنه، مرابط بشن، ببینن کجا زیر آتش دشمن قرار گرفته، الان کجا رو دارن میکوبن، سریع خودتو برسون اونجا با عکس و تصویر و گزارش خوب و تحلیل دقیق و قوی و افشا کنی، حق رو بگی، واقعیت رو بگی، درست بگی. یا اگر یه جایی دشمن میتونی به دشمن ضربه بزنی، او رو تضعیف کنی، حمله کنی. ایناست که فرمودن و نواصب و کسانی که دشمنان اهل بیتند، دشمنان اسلامند، الا بله الا فمن انتصر لذلک من شیعتنا، بدانید هر کس یک همچین مسئولیت رو به عهده بگیره که دفاع کنه از مرزهای فرهنگی و حمله کنه به تهدیدهای فرهنگی و رسانه‌ای، کان افضل، بالاتر است ارزشش و پاداشش پیش خدا، ممن جاهد روم و ترک و الخزر الف الف مره، از کسانی که در رکاب پیامبر یا امیرالمومنین، کسانی که رفتن با کفار اون موقع، کفار اون موقع مستقیم چشم در چشم تو جبهه جنگیدن و به شهادت رسیدن، هزار هزار برابر، یعنی یک میلیون برابر هر شهید که داره تو عرصه نظامی می جنگه، یک میلیون برابر کسی که بتونه تو عرصه فرهنگی از ارزشون فرهنگی درست دفاع کنه. چون اگه این کارو کردی، هزار تا شهید تربیت میشه، هزار تا مجاهد ساخته میشه. اگه نتونستی کار درست به لحاظ رسانه‌ای فرهنگی انجام بدی، هزار تا نیروی خودی تومه دشمن میشه، از ضعفای اومد. اینه که میفرماد کسی که بتواند این کارو بکنه، هزار هزار بار پاداش و ارزشش بیش از کسی است که توی جنگ نظامی جنگیده. لانه یدفع عن ادیان محبینا و ذالک یدفع عن ابدانه، فهمیدن چون کسی که داره تو جبهه می جنگه، سخت افزاری از بدن انسانها داره دفاع میکنه، از زندگی مادیش، اما اونو که تو عرصه فرهنگی داره می جنگه، از دین مردم داره دفاع میکنه، از ایمان مردم داره دفاع میکنه. اینا بخشی از تعابیری بود که میخواستم از کنم. فقط یک متنی هم از توی آموزشای رسانه‌ای من آوردم که شما نه خوندید تو حوزه ارتباطات، من فقط میخوام استفاده ای که ما بهش توجه کردیم ازش بکنم. عرض رو خط میکنم با یه عبارت تو حوزه ارتباطات سیاسی. میگن که این عمل شما تو کتاب های دانشگاهی دیدید یا میتونید برید ببینید، یه بحثی داره کارل دویچ و لاسفل و دیگرانی که اینا مجموعا دارن راجع به رسانه و ارتباطات بحث میکنه. میخوام بگم این حرفایی که ما میگیم، آقا بعضی میگن آقا رسانه و ارتباطات روزنامه نگاری یک علمه، اینا رو ایدئولوژیک نکنید، به ایدئولوژی هم حرف تو سینما و هنر میزنن، خودشون ایدئولوژیک ترین سینما و هنر داره، همون حرفو توی علوم انسانی میزنه، میگه آقا جامعه شناسی ایدئولوژیک نیست. خب اگه نیست چرا خود جامعه شناسی همش ایدئولوژیکه؟ جامعه شناسی چپ مارکسیستی داری، جامعه شناسی لیبرال داری، چطور نوبت به شما که رسید علم نیست یا ایدئولوژی شما علمه؟ تا وقتی میگه آقا جامعه شناسی اسلام در روی کرده اسلامی در جامعه شناسی، آقا اینا علم و اینا ایدئولوژی. ببینید تو حوزه ارتباطات خودشون تو کتاباشون چی میگن، منتها اینا که اینجا کاسه دکتر از آشن معمولاً هم بیسواد و مدعی، میگه ارتباطات سیاسی، ارتباطات کل ارتباطات در جامعه اصلش ارتباطات سیاسی است. میگه اصلا اخبار توی جامعه روی کارکرد اصلیش تاثیرگذاری تو عالم سیاست، حتی اخبار غیر سیاسی، یعنی حتی اگر خبر خودکشی و نمیدونم ورشکستگی و طلاق هم میگی، اینم از بابی که دخالت داره در سیاست و تاثیرگذاری رو افکار عمومی و از طریق اونها رو جامعه و تصمیم گیرانه میاد، و الا اگه خود این خبر باشه به عنوان یه خبر شخصی استفاده نمیکنه. ارتباطات اصلش برمیگرده، هسته اصلش ارتباطات سیاسی. ارتباطات سیاسی انتقال اطلاعات مناسب بشه. مناسب یعنی چی؟ مناسب چی؟ مناسب از نظر کی؟ از همین جا ایدئولوژیک شد. بعد نحوه انتقال، نحوه انتقال چجوری منتقل کنی؟ این هم ایدئولوژیکه میشه. انتقال ایدئولوژیکه، اطلاعات مناسب به معنای ایدئولوژیکه از نظر سیاسی، از یک بخش نظام سیاسی به بخش دیگه یا بین نظام‌های مختلف اجتماعی سیاسی. خود این نظام‌های مختلف اجتماعی سیاسی هم به لحاظ ایدئولوژیک مختلفن. کلمه ایدئولوژی توش نیامده ولی تمام تقسیم بندی ایدئولوژیک، یعنی یه ارزشایی رو قبول داری، یه چیزایی رو ارزش میدونی، یه چیزایی در برمون مبنا داری، علم ارتباطات رو داری تعریف میکنی، میگی رسانه این است، در حالی که این رسانه به تعریف جنابالی است. تو مصداق به خصوص که چه ارزشی را، چه چیز را مناسب بدانی و چه روشی را و چه ارزشی را و چگونه منتقل کنی با چه هدفی. بعد جالبه این بخواستم یه رو بگم، میگه اطلاعات مناسب نه فقط مسائل واقعی، یعنی اون چیزی که اتفاق میفته، اصلا منظور ما اونا نیست، بلکه انتقال اندیشه ها، ارزش ها و نگرش هاست که بر محمل خبر سوار میشه. الان شما ممکنه خبر رو جوری بده بگی که بله یه آقا نگاه اینقدر چی بیادبه، یه لیوان آب دلوش گذاشته، به هیچ کدوم از ما هم تعارف نکرد. این بشه تیتر. درست هم از دروغ نیست، من تعارف نکردم بشه. ولی نگه این تو چه هندسه اتفاق افتاد، زمنش چی بود، اصلا این چنون توقعی هست نیست اخلاقا، اصلا من میهمانم و میزبانم و از این قبیل، اینا رو نگو. بگو آب جلوش بود، یک بارم تعارف نکرد، من ما هم تشنه بودیم چند نفر ما. خب این یه خبر واقعی هم هست ولی کاملا غیر واقعی است. این خبر راسته ولی دروغه. رسانه ها پر است از راستهای دروغ، راستهای دروغ، حالا که دروغهای راست. این تعبیر شو خواستم براتون بخونم که ببینید این تعبیری که تو دانشگاه ارتباطات در غرب و شرق عالم دارن آموزش میدن دیگه، شروع دکتری با پایان نامه نوشتن راجع به این جور مفاهیمه. چون میدونید هرچی از پایین به بالا توی رشته ها میری میتونه طبیعی بحثا فلسفی‌تر و استدلالی‌تر باید بشه دیگه. یعنی تو سطوح بالا باید توی بدیهیات سطوح پایین باید دلیل بیارش. همه جانب تو فقه ما مثلا طلبه مبتدی وقتی فقه میخونه اول فقه و اصول استدلالی نیست که، نتایج بهش میگن. بعد هی میره بالا بالا تا مجتهد بشه، بعد که مجتهد شد باید شک کنه در همون چیزی که در آغاز طلبگی بهش گفتن. اون وقت میپرسه چرا؟ مثلا چرا اینو به ما گفتی؟ بعد میگن اونجا سه تا نظره. میگه خب من اینو قبول ندارم، من این نظره مثلا اگر داره. این سه تا جمله شو من جدا کردم بخونم ختم میکنم براتون. یکی این نکته بود، میگه بدون ارتباطات نه سیاست نه جامعه نمیتونه وجود داشته باشه، و ارتباطات که عنصر پویای نظام اجتماعی و سیاسی است، ارتباطات سیاسی است، و در واقع خبر و رسانه اینا اعصاب حکومت و اعصاب جامعه. عصب به شما دستور میده. شما اگه بخوای دستور دست و پای کسی اثر بگذاری، روی ذهنش اثر بگذار. خود ذهن او کاری که تو میخوای به دست خود او برات میکنه. ببین دو جور، یه وقت یکی تاثیرگذاری ابلهانه گردن کلفتیه، مثلا میگه آقا آب بعد بیاد جا بردار، نمیاد، بزنی و بکشی و دستش بیاری و فشار بدی که این آبو برداره بره. این روش مثلا نامقرون به صرفه نیست، خیلی از اینکه اخلاقی و حقوقی نیست، عاقلانه هم نیست. یک روش دیگه اینه، کار رسانه اینه، تو اصلا تشنه نیستی ها ولی چنان رو مخت کار میکنن که تو یه مرتبه احساس کنی که اصلا همه الان یا تشنه یا همه الان چنان تشنه میشی که ممکنی بمیرد تشنه. ببین آب بدن اینجوری میشه، الان این فصل وضعیت این آب کمه تو سالن، ممکنه این آخرین ذخیره آب باشه فلان، پنج تا گزاره میدی، یه مرتبه شما اصلا تشنه نیستی، میدوی همه که کی اول لیوانو برداره. رسانه این کارو میکنه. رو ذهن مخاطب، رو احساس او کار کن، هر کاری که تو میخوای خودش با اراده خودش انجام بده. اصلا استعمار فرهنگی این خط نفوذ که میگن نفوذ تهاجم فرهنگی ناتو فرهنگی نمیدونم شبیخون فرهنگی هی به اصطلاح مختلف میگن برای همینه، برای اینکه کاری که دشمن میخواد به دست خودت انجام بشه، به دست خودت این کار انجام بشه. یک جا دیگر میگه که از نظر تحلیلی قابل قبوله و کاملا پذیرفتنیه که ما به جایی که درباره ارتباطات کلی بحث کنیم اصلا بیایم راجع به ارتباطات سیاسی بحث کنیم، چون اصلی ترین کارکردش راجع به قدرت اجتماعی است، سیاست، موضوع سیاست. اقتصاد هم اقتصاد سیاسی از منظر سیاسی نگاه کن، اگر اقتصاد تأثیری در قدرت نداشته باشه خیلی بهش کاری نداره، چون میدونی گشنگی و سیری آدما تأثیر میذاره در اتفاقات سیاسی، تو رأی و تو قدرت و تو کی بیاد کی بره و کی بترسه کی قوی باشه کی اینا اثرش، اگه اثر نداشت که نمیگفتی، مگر مستقیم به خودتو به خودتو مربوط باشه. پیام‌های به ویژه سیاسی هستن که اینا رو سریع تشخیص میدی، مثلا سخنرانی فلان مسئول سیاست مدار، نمیدونم تصمیماتی که تو مجلس گرفت، کلان تصمیم قانون مجلس، میتینگ حزبی، سخنرانی فلانی یا مقاله فلانی. اما یه بخش زیادی از اثرگذاری‌های سیاسی رسانه هست که به لحاظ ساختاری رسماً جزئی از نظام سیاسی نیست، اما کاملاً کارکرد سیاسی داره و سیاسیون روش برنامه می‌ریزن، جناح‌ها، جریان‌ها، قدرت‌ها، دولت‌ها، ضد دولت‌ها رو اونا کار می‌کنن و جزء جدایی ناپذیری از نظام ارتباطات جامعه هست. تعبیر دیگه‌ای که دارن اینه، الگوی ارتباطی. شما تو ارتباطات اینا خوندید تعبیر رو دیگه، الگوی ارتباطی. اگه ارتباطات فقط فن محضه، الگوی ارتباطی یعنی چی؟ نه آقا، مخاطبت آدمه، انسانه. انسان که هست یعنی فرهنگ، یعنی اخلاق، یعنی احساسات، یعنی غرایز، یعنی عقل، یعنی ایمان، اینا همه هست. بنابراین الگوی ارتباطی معین، این که حالا تو چقدر کم یا زیاد او رو سیاسی تشخیص بدی و تعریف بکنی مهم نیست، مهم اینه که او در واقع داره کارش رو انجام میده. حالا اینجا مثالی هم زده که من مثالی راجع به در انگلیس و امریکا اونو که من نمیخوام اشاره کنم، ضرورتی نداره، ولی حتی این که چه خبری را چه وقت رسانه‌ای کنی، چه سندی را چه وقت رو کنی، کاملا معنا و کارکردش عوض میشه. میگه توضیح اسناد قبل از تشکیل یک جلسه یا بعد از اون، بحث بین افراد در یک جلسه که سخنان کی رو اول بازتاب بدی که آخر و چجوری، اینا یک چیزایی هم که به چشم مخاطب نمیاد ولی کاملا روش اثر میذاره. اون چیزی که تو اهم، مهم یا بی اهمیت بدانی به همین شکل مخاطب تو هم داری مدیریتش میکنی. در کوشش برای درک کارکرد ارتباطات سیاسی، نظریه‌های مختلف ارتباطات هر چه که هستن، نهایتاً همه این نظریات باید به چند تا سوال جواب بدن، چون این ارتباطات تا همین الان هم یک تعریف نداده دیگه، هر کی آمده نظریه داده یه جوری تعریف کرده، اصلا علوم انسانی مشخصش همینه، هر کی هر چی رو هر طوری بخواد تعریف میکنه، بعد میگه قرائت من، مالیات هم که نداره. عمیق‌ترین حرف‌ها در علوم انسانی زده شده و مزخرف‌ترین حرف. منتها کیه که بتونه بگه آقا کی و کی به کیه؟ هر جو مرزه. ارتباطات این همه راجبش بحث میشه و نتیجه گیری. خود ارتباطات یک تعریف نداره همین. تعریف ها میکنن از اساس با هم مخالف. ولی همشون باید به این سوال جواب بدن. دقت کنید. چه کسی؟ چه چیزی را؟ در کدام، از طریق کدام ابزار یا کانال یا رسانه؟ به چه کسی؟ با چه تأثیری میگوید؟ این کلان ارتباطات باید بینایی، یعنی بیان اینا. خب حالا کی میگه، به کی میگه، با چی میگه، کی میگه، چی میگه، چجوری میگه، چرا میگه، همه اینا شما با هر کدوم از این سوالا بخوای جواب بدی خودش میشه یه مکتب. از علوم انسانی هم به همین دلیل همشون مکتب مکتب، فیزیک و شیمی و ریاضی که مکتب نداری که، اختلاف توی یه فرمول داری، مکتب‌های متفاوت که نداری که. میگه که چهار عنصر از پنج عنصری که تو همه مدل‌های ارتباطی اینجا هست، یک منبع پیام، دو خود پیام، سه کانال و مسیری که پیام منتقل میکنه، چهار گیرنده پیام، اینا مطرح میشه. اما فرایند پیام و ارتباط چطوری طی بشه؟ با رعایت اخلاق و حقوق و ضوابط یا بدون اونا؟ از انتقال تنها یک پیام به چه اهدافی برسیم؟ و بعد مسئله بازخورد و واکنش و پاسخ دریافت کننده که میگه حتی بازخورد هم، بازخوردهای هم که اعلام بشه، همه هم اغلبش مسئولیه. یعنی خود اعلام بازخورد جزئی از پروژه خبره. این هم جزء تو فکر کردی تمام شده، اما این نتیجه شده، در حالی که خودش هم جزء همون پروژه است. خیلی شیطنت میشه کرد، خیلی شیطنت. اگر کم آوردید بیاید من یادتون بدم که چه شیطنتایی میشه در حوزه رسانه کرد. و این آخرین جمله میگه منبع، پیام منبع، کانال، مخاطب، پاسخ، بازخورد و بازخورد همه قابل مدیریت. و ما به لحاظ روانشناسی اجتماعی، حتی روانشناسی فعالان سیاسی اقتصادی، برای تک تکشون باید پرونده تشکیل داد. فلان مسئول خوشش میاد برش کف بزنن، وقتی کف بزنی هر چی بخوای میگه، تو فقط کف بزن. بهش حالی کن اگر تو این جلسه بیاد صحبت کنی اینا رو بگو دوباره کف بزن میگه. یعنی میتونی از طریق مخاطب سخنران رو مدیریتش کنی. انواع و اقسام مدیریت ها، یک این میاد، وقتی میاد مثلا تو خانواده شهدا نمیدونم حزب الله و اینا حرفای مقدسی و مذهبی و آخوندی میزنه، بلده. بعد که میره توی جریان های مثلا بعضی تیپ های آنچنانی و اونوری، اینا شروع میکنه اصل مبانی دین و همه رو میگه، اصلا باکش این. خب این یک روانشناسی، این میشنسه طرف. باور کنید الان این رسانه های خارجی، یعنی شما بهتر از من میدونید بی بی سی آمریکا کجا و ماورها و اینا، چون بعضی از این مسئولان ما پای ماورها میشینن و بر اساس اونا تصمیم میگیرن فردا چی بگن چی کار کنن، اونا میدونن. شروع میکنه راجع به همین شخص یه خبر و تحلیلی یه جوری که وقتی گوش میکنه میگه ای راست میگه، چیکار کنم این فردا من تعریف کنم، اینا فردا که همین چیکار کنم، فردا بگن من روشن فکرم، من فلانم. یعنی دقیقاً از طریق خبرسازی کسی رو که تو داری خبر او رو میگی، همون رو مدیریتش میکنی. یعنی تو از اتفاق دیروز در مورد او خبری ساختی که او امروز میبینه در رفتار فرداش تأثیر میذاره. خبر فقط منعکس کننده واقعیت نیست، سازنده واقعیت بعدی است. اینه نوع تحلیل، نوع خبر. که اگر اینا رو بشتوش کار بکنیم، یعنی همونطور که تو دانشگاه پزشکی باید پزشک مسلمان معلوم بشه فرقش با غیر مسلمان، آقا بسم الله بگو، وضو بگیر، این بنده خداست، امانت خداست، دردش رو تخفیف بدی پیش خدا، چقدر اوج و عرج پیدا میکنیم، حق تو بگیر اما تجارت نکن با جانی، توهین نکن، اذیت نکن، نازش رو بگیش به خانوادش کنن نکن، فلان انسان دردمند محتاج به نوازش از این قبیل. تا یه کسی که میشه میگه پزشکی بلدی، بله جراحی بلدی، بله دیگه به قول هم گفت بزن و تیغ بزن و بده بره، بده بره. و بعد میگه به چشم کالا نگاه کن، این که پاس بده به او همکارش، او پاس بده به او، او پاس بده به ای، همینطور میگه آقا از این هنوز میشه چیزایی در آورد. خب این هم یه جور پزشکی، اینا هر روش پزشکی. این این مسئله این تو روحانیت هم همینطور، بله طلبه هم تو روحانیت هم همینطور. روحانی عالم با تقوای مردمی شجاع داریم، روحانی بی سواد کم تقوای ریاکار هم داریم، هر دوشون هم یه لباس تن شده. تو رسانه چی هم نمیتونه، او هم یه هنرمند ارزشی و ارزشی نداریم، نفی حرف همه هم بیا. انسان ها اصلا کنن ارزشی و ارزشی هم چطور هنرمند و هنرمند کیه میگه؟ مثل جامعه پزشکان همشون خوبه، جامعه روحانیون همشون درسته، جامعه رسانه‌ای ها و خبرنگاران همشون انسان‌های شریفه، مهم میگه جامعه بازاریان، مهم میگه جامعه فلان، پس کی هست؟ پس بدا کی هم؟ باطل کجاست؟ اگه همه ما خوبیم هندوانه زیر بغل هم میذاریم، آقا هر صنفی هر گروهی هم آدم داره هم حیوان داره، آدم و غیر آدم، رسانه و خبرگزاریش هم همینطوره. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.